رحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ساسان رئیسیان هستم و همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
لطفاً همراه ما باشید با خبرهای این ساعت.
آیین افتتاح 100 مدرسه جدید برکت و 350 مسجد و مرکز فرهنگی برکت در سراسر کشور با حضور رئیس دفتر رهبر انقلاب برگزار شد. این 100 مدرسه 210 میلیارد تومان اعتبار ساخت و تحویل شده. همچنین 350 مسجد و مرکز فرهنگی برکت با اعتبار 75 میلیارد تومان در سراسر کشور ساخته شده که امروز افتتاح شد. تفاهمنامه ساخت 1000 مدرسه در مناطق عشایری و روستایی هم با مشارکت وزارت آموزش و پرورش و با اعتبار حدود 500 میلیارد تومان به امضا رسید.
پولهای بلوکه شده ایران در عراق آزاد شد. این خبر رو دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق داده. آیه حسینی گفته منابع موثقی در عراق از موافقت آمریکا با آزادسازی منابع ایران در بانک تجارت عراق خبر دادن و اعلام کردند که چند تراکنش هم انجام شده. وی گفته این اقدام در آستانه نوروز و ماه مبارک رمضان برای تأمین اقلام ضروری مردم راهگشا خواهد بود.
سود سهام عدالت قبل از نوروز واریز میشه. رئیس سازمان بورس گفته سود عمل کرده سال 98 شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت 200 هزار تومانه که امسال سعی میشه به صورت متمرکز این سود به حساب مشمولان دارنده سهام عدالت واریز بشه. آقای دهخان دهنوی اضافه کرده تلاش بر اینه که قبل از عید 1400 سود سهام عدالت به حساب مشمولان واریز بشه. وی گفته این موضوع بستگی به این داره که چه میزان از سود تقسیم شده شرکت‌های سرمایه پذیر دریافت و تجمیع بشه و به هر حال هر میزان از سود که دریافت بشه قبل از عید به حساب مشمولان واریز میشه و باقی مونده سودم بعد از عید 1400 به حساب سهامداران عدالت واریز خواهد شد. وی تاکید کرده این سود به کسانی تعلق میگیره که چه در روش مدیریت مستقیم و یا روش مدیریت غیر مستقیم سهامشون رو نگه داشته باشن، چون ممکنه برخی از دارندگان سهام عدالت در روش مستقیم 30 یا 60% سهامشون رو قبل از مجامع فروخته باشن که در نتیجه سودش به دارندگان جدید اون سهام میرسه. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از اجرای طرح حمایت از سرمایه‌داران خرد خبر داد. آقای دهخان دهنوی گفته سهامدارانی که 12 اسفند داراییشون کمتر 10 میلیون تومان بوده مشمول این طرح میشن.
سهامداران خرد بر اساس مصوبه به این ترتیب تعریف شده: کسانی که در تاریخ 12 اسفند مجموع دارایی هاشون در بازار سرمایه 10 میلیون تومان یا کمتر از 10 میلیون تومان باشه به عنوان سهامدار خرد شناسایی شدن و اینها مشمول این حمایت قرار می گیرن. اگر اینها این سهام را تا پایان اردیبهشت 1401 نگهداری بکنن و تا اون موقع سودی کمتر از 25% کرده باشن، اون ما با تفاوت بازدهی تا 25% رو ما بهشون از محل صندوق توسعه پرداخت میکنیم.
قطعه بندی مرغ برای جلوگیری از گرانفروشی ممنوع شد. رئیس گشتای مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران میگه در هفته های اخیر برخی از مرغ فروشی ها برای رعایت نکردن قیمت مصوب مرغ اونو قطعه بندی و با قیمت‌های دلخواه می‌فروختن. آقای مدیحی گفته تا زمانی که قیمت مرغ به حالت عادی برگرده، فروش مرغ به صورت قطعه بندی ممنوعه و در صورت مشاهده مرغ قطعه بندی شده به قیمت مصوب 20400 تومان فروخته میشه.
بله، آقا اگه بخواین روغن بخرید، بعد به زور تون ماهی رو به گوجم بخرید.
تازه اگه باشه.
رئیس اتحادیه بنکداران اهواز گفته کمبود روغن به دلیل نداشتن برنامه‌ریزی دقیق در واردات اولیه و شاید سوء استفاده برخی از شرکت‌های بزرگ در توزیع نامناسب و ایجاد کمبود کاذب موجب شده که این شرکت‌ها کالاهای انباشته خودشون مانند تون ماهی رو به گوجه رو به زور به مردم بفروشن. آقای سودمن اضافه کرده در ماه‌های گذشته میلیاردها تومان تن ماهی و رب گوجه به خاطر خرید روغن به مردم تحویل شد. وی اضافه کرده کمبود روغن در ماه‌های اخیر مصنوعی و کاذب بوده و اگه توزیع روغن به همین روال که در حال انجام ادامه پیدا کنه مشکلی به وجود نمیاد.
شال. دبیر ستاد تنظیم بازار راه حل مبارزه با گرانفروشی را عرضه گسترده کالا عنوان کرده. آقای قبادی در این حال گفته کالا و اقلام مصرفی مردم به قدر کافی در کشور وجود داره، اما باز بهتره که مردم با مدیریت صحیح خرید از التهاب بازار کم کنن. بازم مردم
به اندازه کافی حتی بیشتر از سال گذشته، ما خوشبختانه امسال در کشور کالا و موجودی ذخایر استراتژیک داریم. امسال با هماهنگی استانداران محترم و در تهران با هماهنگی شهرداری محترم قرار بر این شد که غرفه‌ای رو در اختیار خود عزیزان باغدار و تشکل‌های مربوطه قرار بدیم. همینجا اعلام می‌کنیم اون تشکل‌ها و اتحادیه‌هایی که میتونن بیان میوه رو مستقیم عرضه بکنن در ایام پایانی سال و بعد از سال هم ما غرفه رایگان به این عزیزان میدیم. گسترش نظارت بر عرضه میوه از محل‌های دپو میوه تا شبکه توزیع خرد رو توسط سازمان حمایت، سازمان‌های صنعت بدن تجارت استان‌ها و همچنین تعزیرات حکومتی، بازرسی رو خود اصناف حتماً به صورت ویژه نظارت‌های لازم رو خواهیم داشت. احیاناً تخلفاتی رو مشاهده بکنن سرین همونجا تشکیل پرونده میشه، برخورد میشه. من دارم عرض می‌کنم به هر میزان مردم میتونن کالا بخرن، اما اگر خریدهامون رو یه جوری مدیریت بکنیم که باعث تلاطم در بازار نشه و تنش وجود نیاد، تردید نکنید به اندازه کافی حتی بیشتر از سال گذشته، ما خوشبختانه امسال در کشور کالا و موجودی ذخایر استراتژیک داریم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه 1400 با رتبه بندی و اعمال مدرک تحصیلی معلمان و پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور موافقت کردند. هم‌اکنون ارتباط تلفنی ما با همکارم علیزاده در صحنه علنی مجلس برقراره. آقای علیزاده سلام، روز بخیر، ما منتظریم تا گزارش شما رو بشنویم.
سلام خانم مجدل حسینی، خدمت شما و همچنین آقای رئیسیان و همه شنوندگان عزیز. ببینید همین مطلبی که شما الان در خبر خوندی شاید این مهمترین در واقع مصوبه ای بود که حالا تا این لحظه موافقت کردن نمایندگان. بیشتر پیشنهادات برای اصلاح و الحاق که به گزارش کمیسیون تلفیق رفته بود، با وجود اینکه رأی بالایی میاره نمایندگان، به خاطر اینکه باید 2/3 در واقع رأی رو بدن به اون مصوبه، چون این به 2/3 نمیرسه مورد موافقت قرار نمیگیره. بیشتر اصلاحات هم که از موارد ارجاعی کمیسیون تلفیق برگشته عبارات های در واقع اصلاحیه. اما این نکته رو باید عرض بکنم که از حاشیه امروز مجلس حضور آقای زنگنه وزیر نفت در بهارستان، گفته میشه حضور آقای زنگنه مربوط به چگونگی و نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت در بررسی لایحه بودجه 1400. همونطوری که شما میدونید در جلسه علنی امروز موارد ارجاعی لایحه بودجه داره در واقع بررسی میشه. تا پایان وقت اداری امروز قراره در واقع این موارد بررسی بشه. گفتم میشه که کار بررسی جزئیات لایحه بودجه امروز به پایان برسه. این نکته من در خاتمه گزارشم عرض بکنم که با اتمام رسیدگی موضوع بودجه، نمایندگان به مدت 1 هفته به حوزه انتخابی خودشون میرن. در این مدت شورای نگهبانم مصوبات بودجه مجلس رو بررسی میکنه و هفته آینده، به خاطر اینکه به آخر سال هم داریم نزدیک میشیم، ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس درباره بودجه در صحنه علنی بررسی و پس از اون هم از سوی مجلس به دولت ارسال و دولت هم اون رو به دستگاه اجرایی ابلاغ خواهد کرد.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای علیزاده، باهاتون خداحافظی میکنم.
زنده باشید، خدا نگهدارش.
داماد دسفولی دیروز به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری 100 نهال مهریه همسرش رو در پارک جنگلی میلاد این شهرستان کاشت. این نوع عروس داماد خوشبختی. این نوع عروس دسفولی گفته به علت علاقه فراوانی که به درختکاری و طبیعت داشته چنین مهریه‌ای تعیین کرده و نیت کرده به تعداد این نهال‌ها 100 سال با همسرش زندگی. چه عروس خوبی.
آره خدایش خدمت... الان عروسو دارن بیت کوین مهریه میکنن دیگه. حالا 100 تا نهال خیلی خوبه.
100 تا نهال کل شقه شده. وی گفته که نفر اول یکی توی خانواده اقوام و دوستاش کاشت نهال رو به عنوان مهریه تعیین کرده و این اقدام خیر و فرهنگی رو به نوعروسان توصیه کرده. دم این نوعروس دسفولی گرم.
اما معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان میگه نبود نظارت بر فعالیت سایت‌ها و کانال‌های همسریابی موجب اخاذی اونها از مردم شده. آقای تندگویان گفته در حال حاضر هیچ دستگاهی بر صدور مجوز برای این سایت‌ها و کانال‌ها نظارت نداره و این مجموعه‌ها صرفاً سایت‌های شخصی یا وابسته به مؤسسه‌هایی هستن که کار غیرقانونی انجام میدن. وی با هشدار درباره فعالیت بسیاری از سایت‌های همسریابی اضافه کرده فعالیت اونها عمدتاً تا به ازدواج پایدار و زندگی مشترک و دائمی ختم نمیشه. وی این رو هم گفته که تنها دستگاهی که میتونه اشراف کامل به فضای مجازی داشته باشه دادستانی و پلیس فتاست و باید نهاد ضابطی زیر مجموعه دستگاه قضایی شکل بگیره تا نظارت بر روی چنین مجموعه هایی انجام بشه و حتی مجوزها رو در واقع اونا صادر و با مجموعه های متخلف هم برخورد کنه.
فرماندار شهرستان باغملک در استان خوزستان از تشکیل پرونده قضایی برای برپا کنندگان مراسم عزاداری در بخش سیدون این شهرستان خبر داد. آقای نجاتی پور گفته برپا کنندگان این مراسم عزاداری با وجود دادن تعهد کتبی دستورالعمل‌های بهداشتی رو زیر پا گذاشتند که با دستور رئیس دادگاه سیدون مراسم مداح این مراسم بازداشت شده و اضافه کرده برای خانواده و بستگان متوفا هم پرونده قضایی تشکیل و دستور احضارشون به دادگاه صادر شده که در اولین فرصت باید در محکمه حاضر بشن و علت نقض تعهدات رو پاسخ بدن. وی گفته از ماهای گذشته محدودیت‌های شدیدی در این شهرستان اعمال شده و تا الان هم برقراره، اما رفته رفته این موضوع به یک عادت تبدیل و کم رنگ شده. در روزهای اخیر انتشار تصاویر برگزاری یک مراسم عزاداری در شهرستان باغملک بدون رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته. در حال حاضر 11 شهرستان و استان خوزستان در وضع قرمز کرونایی و 8 شهرستان در وضع نارنجی هستند.
اما رئیس سازمان اورژانس گفته تعداد مصدومان چهارشنبه سوری تا امروز از 20 مصدوم در سالهای قبل به 80 مصدوم رسیده.
یعنی هنوز چهارشنبه سوری نیومده اینجور شده.
آره 80 تا مصدوم داریم. آقای کلیوان اضافه کرد 7 نفر از این افراد هم قطع عضو شدن.
ای بابا.
ما تو 3 سال گذشته سعی کردیم تعداد مصدومین و تلفات چهارشنبه آخر سوری رو به صورت چشمگیری کاهش بدیم. خب سال گذشته با توجه به شیوع کرونا علی‌القاعده خیلی کم شد. خب از قبلش هم ما یه سری آموزش ها داده بودیم، ولی امسال متاسفانه تا الان وقتی داریم بررسی میکنیم مقایسه میکنیم سال قبل رو، تقریبا میایم از بهمن ماه کسایی که دنبال مباحث چهارشنبه آخر سال هستن و دچار مصدومیت میشن رو رصد میکنیم، پایش میکنیم و تحلیل و تجزیه میکنیم که برنامه‌ریزی خاصی رو براش داریم. مثلا سال گذشته تا به امروز ما کلن 20 مصدوم داشتیم. مصدومان سطحی بودن، ولی تا الان حدود 80 نفر ما مصدوم داشتیم که مربوط به همین مشکلات چهارشنبه آخر ساله و 6-7 نفرشون دچار قطع عضو شدن متاسفانه.
فاطمه هاشمی دختر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به بحث‌های شکل گرفته بین محسن و فائزه هاشمی در خصوص انتخابات آمریکا و ترامپ گفته اصلاً دعوا و تنشی بین فائزه و محسن به وجود نیامده. و اضافه کرده بالاخره افراد در بیان نظراتشون آزادن. فائزه هاشمی دختر مرحوم هاشمی رفسنجانی 2 ماه قبل در مصاحبه گفته بود دوست داشته که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ترامپ رأی بیاره و برنده بشه، چون اگر فشارهای ترامپ ادامه پیدا میکرد موجب تغییر در سیاستهای ایران میشد. این اظهار نظر باعث واکنش برادرش شد و از او خواست به خاطر اظهاراتش از مردم عذرخواهی کنه. فائزه هاشمی در این مصاحبه همچنین از عملکرد سردار سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه انتقاد کرده و گفته بود پدرش مخالف حضور سردار سلیمانی در سوریه بود.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان با آیت الله سیستانی از مراجع عالی قدر شیعیان عراق و اسلام در شهر نجف دیدار کرد. پاپ با این دیدار که در پشت درهای بسته انجام میشه و قرار حدود 1 ساعت طول بکشه دست دوستی به اسلام و شیعه دراز کرده. پاپ روز گذشته در بغداد با نخست وزیر و رئیس جمهور عراق هم دیدار و گفتگو کرد.
بریم به سراغ بورس. شاخص بورس الان 1,171,050 واحده که در مقایسه با چهارشنبه گذشته 6,866 واحد افت کرده. یک شماره پیامکی در اختیار شما 30,611. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.
بله، هنگام گلبانگ اذان ظهر با افق تهران هم ساعت 12:16 است. ممنون از همراهیتون، روز خوش، خداحافظ.
سلام سلام، روز سرد زمستونیتون بخیر. به برنامه امروزمون خوش اومدین. از هموطنان عزیز میخواهیم به سامانه بارشی عجیبی که همکنون به دستم رسید خیلی توجه کنن.
بارش سنگین تخفیف تا سقف 10 میلیون تومان. به جشنواره زمستانی دوو خیلی توجه کنید، فقط با ضمانت انتخاب الکترونیک.
وقتتون بخیر باشه دوستان. ساعت 11:15 است. ازتون دعوت میکنم با برنامه بعدی رادیو ایران، برنامه رهاورد، همراه باشید.
رهاورد.
به نام خدا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز شنبه 16 اسفند ماه 1399 هجری شمسی برابر است با 6 مارچ 2021 میلادی و مطابق است با 22 رجب 1442 هجری قمری. اولین صفحه مجله علمی پزشکی رهاورد رو در اولین روز هفته تقدیم شما می‌کنیم با این عنوان: آیا مصرف مایعات و نوشیدنی‌های سالم و گرم در شرایط کرونایی از عفونت پیشگیری می کند؟ موضوعات مختلفی در مورد تأثیرات نوشیدنی های گرم و ویروس کرونا بیان شده، ولی موضوعی که میشه با قاطعیت به اون پاسخ داد اینه که هیچ ارتباطی بین نوشیدنی های گرم و محافظت در برابر ویروس کرونا پیدا نشده. نوشیدن مایعات باعث میشه که در صورت وجود ویروس کرونا در دهان، این ویروس وارد دستگاه گوارش بشه و توسط اسید معده نابود بشه. اما هیچ مدرکی وجود نداره که نشون بده نوشیدنی های گرم میتونن از ما در برابر عفونت های ویروسی محافظت کنن. نوشیدنی گرم شاید باعث تسکین علائم بیماری بشه، اما این اتفاق عمدتاً به این علته که به افزایش ترشح بزاق و مخاط در دهان و بینی منجر میشه که التهاب رو کاهش میدن. اما ویروسی که منجر به عفونت و بیماری شده با مصرف نوشیدنی گرم از بین نمیره. اما نوشیدن قهوه و چای در حال حاضر با وجود شرایط سخت اجتماعی و روحی برای ایجاد آرامش و تسکین اعصاب توصیه میشه تا این شرایط سخت رو بتونیم بگذرونیم و به آینده امیدوار باشیم. ادعاهای نادرستی هم درباره خواص مراقبتی ترکیبات موجود در چای و تأثیر اونها بر کووید 19 مطرح شده، اما به هیچ عنوان مبنای علمی نداره. در پایان به این نکته باید اشاره کنیم که مصرف نوشیدنی گرم شاید آرامش بخش باشه، اما بهترین راه برای مبتلا نشدن به کووید 19 شستن دست ها با آب و صابون، بعد از لمس سطوح آلوده، استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و تبعیت از آخرین توصیه های رسمی پزشکی است. روز خوب رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیم شما کردیم. بریم به سراغ همکار گزارشگرمون خانم سمیه رنجکش و گزارش ایشون رو در همین زمینه بشنویم.
گفتین خانوم خیلی مراقب سلامتیتون هستن، غذاهای سالم درست میکنن از دوران جوانی؟
از زمان ازدواجمون به این طرف این روشش تو خونه همین بود.
درسته،
کمتر از روغنهای تخم کردنی و اینا، تا بتونه از سبزیجات و غذاهای طبیعی بیشتر استفاده
کنه. درسته میکنه. این روزها یک ساله که اکثر ما ایرانی ها ماسک بر صورت داریم، مثل من و شما که الان داریم با هم صحبت میکنیم، ولی ماسک زدیم، رعایت فاصله را انجام دادیم. آقا فکر میکنید بابت اینکه این عفونت، این ویروس ها به ما نزدیک نشه و اینکه دوچارش نشیم به این بیماری، تا الان خانوم و خودتون چیکار کردین؟ چیا رو رعایت کردین؟
سعی کردیم اون دستورای پزشکی که میدن رعایت کنیم، حداقلش اونو رعایت کردیم، نظافت خودمون رو بهش توجه کردیم، نظافت تو خونه، رفت آمدمون با اشخاص، پروتکلایی که به ما ابلاغ کردن اونا داریم تا اونجایی که میتونیم رعایت میکنیم. حالا یه موقعی هم دیگه در بره دستمون دیگه. خب
مصرف مایعات، نوشیدنی ها به خاطر پیشگیری از عفونت ها کمک میکنه؟
بله، آب هویج، آب سیب، آب انار، آب معمولی خودمون،
بله،
آب طبیعی، اینا بسیار مفیدن.
حالا که تقریبا داریم فصل سرما رو البته پشت سر گذاشتیم، اسفند ما هستیم، ولی این نوشیدنی های گرم هم کمک میکنه؟
من معمولا نوشیدنی گرم و فقط آب جوش میخورم. آب سرد اصلا تا حالا، آب خنک که خیلی سرد باشه به قول ما ایرانی ها میگیم تگری باشه،
درست.
نه آب ولرم، ولی همیشه سعی میکنم شبها قبل از خواب یه لیوان آب ولرم داغ بخورم، صبحها قبل از صبحونه یه لیوان آب. این خیلی به لازم مزاجی و از لحاظ شادابی بهم خیلی داره کمک میکنه.
دچار عفونت شده بود بدنتون؟
تو این تصادفی که برام پیش اومد یه مقدار، چرا؟ بعد از عمل جراحی، از جراحی 4 تا عمل سنگین من انجام دادم دیگه، 2 ماهی اذیت شدم بر اثر هم عفونت های داخلی.
چی کار کردین به توصیه پزشک عفونت؟
خب من نشون خیلی پزشک حاذقی بودن و دستوراشو اجرا میکردم و داروهاشو مصرف میکردم. حدودا 2 ماه هم بستری بودم کامل.
این زمان نوشیدنی ها و مایعات به کمکتون؟
فقط شیر. بله،
هم به توصیه پزشک.
بله، اونم فقط به توصیه پزشک.
ایشالله که همیشه سلامت باشین و اینکه پایدار
سلامتی بده.
این ویروس منحوس هر روز رکورد میزند و با این علائم وجودش رو در بدن اعلام میکنه.
تب و لرز شروع شد،
سرفه، تنگی نفس، اینا بویاییمون از دست داده بودیم، 3 شبانه روز تب داشتیم، یه مدت خیلی طولانی بیحال و بیحس بودیم.
حالا اگر هر کدوم از ما علائم مشکوک به کرونا رو داریم، برای شکست اون قدم اول چی میتونه باشه؟
تایمی که مبتلا بودید چه چیزایی به شما کمک کرد برای که روند بیماری رو بهتر طی کنید؟
احساس میکنم روحیه بالایی که دارم باعث شدش که انگار غلبه نکنه و بیماری بهم.
تغذیه مناسب قدم بعدی برای شکست این بیماریه.
مصرف مایعات یک نکته بسیار مهم هست. آب و مایعات گرم به طور ویژه باید مصرف بشه تا مخاط بدن ما دائم در واقع در ناحیه گلو و مخاط دهانی دائم شستشو بشه.
در دوران بیماری از مصرف سبزیجات تازه نباید غافل بشیم.
مواد غذایی پروتئینی جایگاه ویژه‌ای دارن. ما را از اون حالت سوء تغذیه و اون ضعف ناشی از بیماری در طی روزهای قرنطینه حفظ خواهند کرد.
مهمترین کار در کنار شستشوی مداوم دست ها و رعایت فاصله اجتماعی تقویت سیستم ایمنی بدنمونه.
فکر میکنید چه غذایی به شما کمک کرد که رو به بهبود برید؟
بیشتر مایعاتی که به صورت سوپ بود که پروتئین داشته باشه و چای بود، آب لیمو، عسل بود.
مثلا کاشی درست بکنیم.
خودتون رو مثل روزهای قبل از ابتلا به کرونا نبینید. در این روزهای آغازین باید حجم وعده غذایتون کم بشه و تعداد دفعات بیشتری شما غذا میل کنید.
طب سنتی در کنار طب نوین برای از بین بردن این ویروس در بدن میتونه یک مکمل مناسب باشه.
حالا بیشتر انگار مثلا گرمیجات گفتن زیاد بخوری و ویتامین C،
دمنوشه، آویشن، نعنا، شربت عسل.
ولی دمنوشایی که بوده حالا مثلا هلف کنم بوده، یا حالا دمنوشای تب گرم داشته باشم مثل دارچین و یه سری این چیزا.
قاعدتا کمک کننده خواهد بود در کنار طب اصلی. در واقع وقتی فرد مبتلا هست، وقتی به پزشک مراجعه میکنه، داروی اصلی خودش رو شروع کرد، و بعد از اینها کنارش استفاده کنیم میتونه به اون درمان اصلی کمک کننده باشه.
باید دقت داشته باشیم توی این ایام فراگیری کرونا از فست‌فودها کمتر استفاده کنیم و ورزش‌های سنگین رو فعلا کنار بگذاریم.
با توجه به اینکه راه درمان مشخصی برای بیماری کرونا فعلا وجود نداره، به نظر میرسه که تغذیه سالم از اصلی ترین راه‌های عبور از سد این بیماریه.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری
جدید هست. سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. رهاورد، پنجره‌ای به سوی دنیای علم و دانش و فناوری. شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:15 از رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رهاورد رو ورق می‌زنیم و می‌رسیم به صفحه تازه‌های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما می‌رسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش کارفرمایان کشور نمیذاره گرفته. خود در واقع معاونت فناوری
هست که عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه ها خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز شنبه 16 اسفند 1399 قرار نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی بکنیم. تولید دستگاهی برای ساخت میکروالیاف در داخل کشور. عرضه فایروال های بومی برای ایجاد امنیت شبکه ها. شناسایی یک نوع سلول استخوانی جدید. درمان جدید آسیب نخاعی با سلول‌های بنیادی. گروهی از محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک فناوری پردیس با ساخت دستگاهی امکان تولید میکروالیاف برای کاربرد در زخم‌پوش‌ها را در کشور فراهم کردند. این میکروالیاف می‌تونه به صورت بی‌بافت یا پس از فرآورش با دستگاه‌های بافندگی به صورت بافته شده به عنوان پانسمان‌های پیشرفته برای درمان زخم‌های دیابتی و زخم بستر استفاده بشه. علاوه بر این، الیاف تولیدی برای ساخت فرش، موکت و پوشاک هم قابل استفاده است. این الیاف تولیدی میتونن برای صنایع هوافضا و نظامی هم مورد استفاده قرار بگیرن. مهمترین ویژگی های این دستگاه اینه که فرایند بومی سازی در اون انجام شده و قیمت فروش اون پایین تر از نمونه های خارجی و حتی نمونه چینیه. محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان برای مقابله با تهدیدهای سایبری و بدافزارها دیوارهای امنیتی بومی را طراحی کردند که سازمان‌ها را در برابر این تهدیدها امن نگه می‌دارند. یکی از مهمترین دغدغه‌های سازمان‌ها حمله‌های سایبری و بدافزارهایی که میتونن کار سازمان یا شرکت رو مختل کنن. استفاده از دیوارهای امنیتی راهکاری برای مقابله با چنین تهدیدهاییه. به همین جهت و با توجه به نیازهای بومی در داخل کشورمون، این تجهیزات با جدیدترین فناوری‌ها تولید شدن. سامانه‌های امنیتی برای بالا بردن امنیت شبکه‌های کامپیوتری و سرورها برای نخستین بار در کشور تولید میشن و تجهیزات تولید شده از این قابلیت برخوردارن که بر اساس قواعد و حمله‌های جدید بروز بشن و آمادگی مقابله با تهدیدهای جدید رو داشته باشن. سازمان‌ها و شرکت‌ها برای اطمینان از امنیت سامانه‌های تحت وب خودشون باید علاوه بر ارزیابی‌های امنیتی معمول، کار ارزیابی تخصصی سامانه‌های تحت وب رو هم انجام بدن. به همین جهت طی فرایندی یکی از سرورهای سازمان برای ارزیابی مورد حمله قرار می‌گیره تا پس از شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، راهکارهای رفع آسیب‌ها و مسدود کردن نقاط آسیب‌پذیر اجرایی بشه. محققان دانشگاه استرالیا در مطالعه اخیر خودشون با بررسی ساختارهای اسکلتی بدن انسان، نوع